اصلاحات بدون هماهنگی با فرکسیون زیر نظر آقای لاریجانی اونقدر رأی مستقل نداره که بتونه یه وزیر رو ببره بالا یا بیاره پایین، در نتیجه ناچار به هماهنگی. و جریان آقای لاریجانی هم قطعاً با پاره‌ای از جریان‌های در بیرون مجلس باید خودش رو هماهنگ کنه و رضایت اونها رو به دست بیاره، ضمن اینکه حالا در خود این فرکسیون آقای لاریجانی هم کسانی هستن که در این زمینه مانع ایجاد می‌کنن. در نتیجه می‌خوام بگم که برای انتخاب زن به عنوان وزیر این صدها وجود داره، ولی برای معاون وزیر یا سایر زمینه ها این صد وجود نداره و این اختیارات رو دارن که بتونن این خلأ یا نقیصه رو به تعبیر آقای روحانی جبران کنن.
آقای اکبرین، چقدر شخصیت روحانی بودن یک رئیس جمهور و غیر روحانی بودن یک رئیس جمهور میتونه تأثیرگذار باشه در انتخاب وزیر زن؟ به جهت این میگم که به هر حال روحانیون ما نگاه خاصی به حقوق زنان، به اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی زنان دارند.
اگر ما در جایگاه رئیس جمهور یک روحانی سنتی رو داشتیم، این سوال خیلی جدیتر میتونست مطرح بشه. اما دست کم وقتی کسی مثل آقای روحانی با دیدگاه هایی که ازش میشناسیم امروز رئیس جمهوره، و یا کسی مثل آقای خاتمی مثلا در گذشته رئیس جمهور این کشور بود، اینها رو با اطمینان میشه گفت که مشکلات نگاه سنتی یا روحانیان سنتی به مسئله زن رو ندارند و از این جهت خیلی پیشرو نگاه میکنند. مشکل عمده اونجاست که ما در این کشور روحانیون و مراجع سنتی با نفوذی داریم که امکان فشار رو بر این تصمیم ها قطعا دارن. ما مراجعی داریم که مطلقا ولایت زن رو غیر مجاز میدونن. وقتی میگم مطلقا ولایت زن، یعنی حتی اجازه نمیدن و مشروع نمیدونن که زن بخشدار یا رئیس یک اداره حتی بشه. هر گونه مدیریت زن رو غیر شرعی میدونن در اسلام، و امروز ما این مراجع در کشور هستن و نفوذ دارن و نظراتشون رو هم مطرح میکنن. اینها مانع اصلی هستن. اگر اینها موفق بشن بر فشار و رئیس جمهور، قاعدتا دست رئیس جمهور هم بسته خواهد شد اگر راه گریزی نداشته باشه.
شما به برخی از مواردی که ممکنه برای وزارت زنان مشکل و محدودیت ایجاد بشه اشاره کردید. پس چرا در دولت دوم آقای احمدی نژاد ایشون تونست 3 وزیر زن رو به مجلس معرفی کنه؟ البته خب یک نفرشون رأی اعتماد گرفت، اما دولت آقای روحانی این امکان براش فراهم نشده یا نمیشه یا نمیخواد؟
سوال مهم نیست و من تردید دارم که کاری که آقای احمدی نژاد کرده از چه جنسی بوده. ببینید، آقای احمدی نژاد در همه تصمیماتی که گرفته بی‌پروا بوده و به عواقبش بی‌توجه بوده و چه بسا غیر مسئول بوده نسبت به عواقبش، و بسیاری از فجایع اقتصادی و فرهنگی که به وجود اومده در 8 سال مدیریت ایشون نتیجه همین بی‌پروایی بوده. حالا سوال، انتخاب وزیر زن توسط ایشون حاصل شجاعت و تدبیرش بوده یا حاصل همون بی‌پروایی حاکم بر همه تصمیماتش که به نتایجش خیلی فکر نمی کرده؟ من میخوام بگم که ما آیا ارزیابی داریم از این که بعد از اینکه وزیر زن معرفی شد چه اتفاقی در این کشور افتاد، چه فشارهایی بر دولت اومد و چه پروژه‌هایی در دولت ناکام موند که اگر مسئولانه ماجرا نگاه میشد شاید احمدی نژاد هم مجبور میشد وزیر زن رو در مرحله اول معرفی در واقع نکنه؟ من اینها رو اطلاعی چون ازش ندارم نمیتونم داوری بکنم. به همین دلیل هم این ایراد رو بر آقای روحانی وارد میدونم که دست کم این قفل رو آقای احمدی نژاد باز کرده بود و او نمیبایست در اینجا عقب نشینی بکنه، اما در عین حال مواد کافی هم برای تحلیل ماجرا ندارم و اطلاعات کافی از نتایج عملکرد آقای احمدی نژاد از این منظر ندارم.
با دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می داد. 152 تن از کارکنان فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی به دستور مقامات قضایی ایران از هر گونه داد و ستد در ایران ممنوع شدند. بر پایه یک گزارش وبسایت بی بی سی فارسی، این دستور از سوی دادسرای شهید مقدس در زندان اوین صادر شده و عملاً به معنای مسدود کردن دارایی‌هایی است که کارکنان بی بی سی در ایران دارند و آنها را از خرید و فروش املاک، مستغلات و اموال منع می‌کند. فرهنگ قدیمی از رادیو فردا در گفتگو با امیر عظیمی، سردبیر خبر بی بی سی فارسی در لندن، ابتدا از او پرسیده شمار کارکنان بی بی سی که شامل این دستور می شوند چند اندازه است؟
تعدادی که در این فهرست هست 152 نفر رو اسم بردن. ما تعداد کارکنانمون مثلا الان یه مقداری از این پایین تر هست، این شامل کسایی هم هست که از اینجا رفتن. به طور معمول ما حدود 130 تا 140 نفر رو در استخدام داریم. بعضی از این همکارا در بخش فنی مخصوصا غیر ایرانی هستند، ولی بیشترشون ایرانی هستند. در اون فهرست خب طبیعتا فقط ایرانی هایی که برای بی بی سی کار میکردن هستند. دلیل زیادتر بودنشون هم اینه که بعضی از اینها سال هاست از بی بی سی رفتن.
آقای عظیمی، با وجود ارسال پارازیت و فیلتر کردن بی بی سی در ایران، بر اساس آماری که در خود وبسایت بی بی سی آمده، 13 میلیون نفر بخش فارسی بی بی سی مخاطب داره. آیا این تصمیم ممنوعیت معامله تأثیری در کار همکاران شما در بی بی سی خواهد گذاشت؟
نه، ما این اتفاقهای بیرون از فضای کاری خبرنگاری روی کار خبرنگاریمون تأثیری نداره و دفعه اول نیست که بی بی سی تحت فشارهایی قرار میگیره از بیرون، ولی به هر حال هم ما دستورالعمل روزنامه نگاری خیلی قوی داریم که به هر حال مشخصا به اون پایبند هستیم و هم اینکه به هر حال همکاران بی تجربه نیستند و در چنین شرایطی همچنان اون اصول روزنامه نگاری رو رعایت خواهند کرد. و خب دلیل توجه مردم به بی بی سی هم همین هست که در مواقع حساس سعی کنه که احساساتی نشه و همچنان به اون اصولی که پایبند هست پایبند بمونه، حالا در هر شرایطی که ممکنه مشغول کار باشه.
آقای عظیمی، همونطور که اشاره کردین، پیشتر هم کارکنان بی بی سی و اعضای خانواده های آنها در ایران مورد بازجویی و حتی آزار قرار گرفتند. آیا اخیراً هم خانواده کارکنان بی بی سی در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند؟
من میتونم بگم که روندی که از قبل وجود داشته کمابیش ادامه پیدا کرده و ما میدونیم که بعضی از خانواده همکاران رو برای سوال و جوابهایی فرا خوندن به مراکزی که اسم رسم درست و حسابی و روشنی ندارن، ولی به هر حال به نظر میاد که از نهادهای امنیتی و قضایی باید باشن. اونها ادامه پیدا کرده کمابیش، با اینکه به هر حال اگر عضوی از یک خانواده در بی بی سی کار میکنه، اعضای دیگه خانواده به هر حال ربطی به این تصمیم و این مسئله ندارند. افراد آزاد هستند، مردم آزاد هستند کارشون رو انتخاب بکنن و کاری که انتخاب میکنن طبیعتاً به اعضای خانواده نمیتونه ارتباطی داشته باشه. برای همین بله ادامه پیدا کرده و ما خیلی متاسف هستیم که بعضی از نهادها ظاهراً فکر میکنن که از این طریق اعمال نفوذی بکنن و تأثیری بذارن.
و سوال آخرم این هست که آیا مقامات رسمی بی بی سی جهانی یا مقامات وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه اقدامی رو در نظر دارند که انجام بدن؟ خبر دارین؟
بی بی سی، مدیران بی بی سی، مدیران کل بی بی سی که شامل زبانهای مختلف هست، طبیعتاً موضوع رو دنبال میکنن و شرایط رو همراه با همکاران بخش فارسی زیر نظر دارند. اگر که ما هنوز چون نمیدونیم که دلایل این تصمیم دقیقاً چی هست، فقط میدونیم که ممنوع المعامله شدن همکاران ما، ولی دلیلش رو چون هنوز نمیدونیم منتظر هستیم جزئیات بیشتری به دست بیاریم. ولی در هر حال بی بی سی آمادگی این رو داره که از طریق کانال‌های حقوقی و رسمی پیگیری کنه که رفع این مسئله برای همکاران بخش فارسی بی بی سی بشه.
امیر عظیمی، سردبیر خبر بی بی سی فارسی در لندن، در مورد ممنوع المعامله شدن کارمندان فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی در ایران به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و خلاصه این خبر را هم بشنوید که عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپسگیری تل عفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی السومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داد که عملیات زمینی برای تصرف تل عفر پس از پایان عملیات هوایی آغاز خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 سال گروه خلافت اسلامی را از موصل، دومین شهر بزرگ عراق، بیرون برانند. فرصتی بیش از این نیست. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com و دنباله این خبر و جزئیات خبرهای دیگر رو اونجا ببینید و بخونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
حرفی تو دلتون بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
باشی صدای خنده ها تو گوش کوچه ها تکرار میشه تکرار همین جایی که هستی باش به تو وابستگی رو دوست دارم یه وقتایی زندگی سخته کنارت زندگی رو دوست دارم همین جایی که هستی باش به تو
های جهان دانش
کار خیر دل را شاد می کند. کمک به دیگران و اعانه دادن به افراد محتاج یکی از رفتارهای انسانی است که دلیل علمی آن تا کنون جز حدس و گمان نبوده است. دانشمندان تصور داشتند که ممکن است علت آن تلاش برای خوشنامی و ارتقای جایگاه اجتماعی یا انتظار مقابله به مثل یا در مورد اشخاص مذهبی وعده پاداش در آخرت باشد، اما بسیاری در خفا کار خیر می کنند و نه چشم داشتی دارند و نه لزوماً عقاید دینی آنها را ترغیب می کند. پس انگیزه آنها چیست؟ تنها یک دلیل برای این رفتار وجود دارد که قابل تأمین به همه آدم های خیر است. کار نیک دل انسان را شاد می کند. محققان دانشگاه لوبک آلمان به تازگی سلسله آزمایش های انجام دادند که پایه های این استدلال را با یافت نشانه های فیزیکی در مغز مستحکم کرده است. پس از مشاهده ثبت و بررسی رفتارهای اجتماعی متفاوت دو گروه شرکت کننده، مقایسه فعل و انفعال مغزی شرکت کنندگان با تصویر برداری توسط دستگاه FMRI نشان داد که رابطه ای فیزیکی بین بخشی از مغز که مسئول رفتارهای اجتماعی مانند گشاد دستی است و قشر اوربیتو فرونتال مغز و جسم مخطط شکمی وجود دارد که احساس دریافت پاداش را در پاسخ به انواع محرک ها ایجاد می کند. این ارتباط هرچه قوی تر باشد، شخص پس از کار خیر احساس شادی و رضایت خاطر بیشتری خواهد داشت. گروهی که در آزمایش ها به گشاده دستی ترغیب شده بود، نه تنها این نشانه فیزیکی را در مغز داشت، بلکه در پرسشنامه آزمایش هم تصویر مثبتری از عواطف و وضعیت روحی خود به دست داد و احساس رضایت بیشتری از زندگی داشت. محققان معتقدند اکنون می توان بر نتایج این آزمایش تکیه کرد و با اطمینان بیشتری گفت که حس خوبی که پس از کار خیر به انسان دست می دهد، دلیل مهمی برای پایداری این رفتار در طول تاریخ است.
شنوندگان گرامی، سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنیم. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در مجلس آغاز شد. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن شهر تل عفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. گروه سخنگوی فرماندهی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی در آب‌های خلیج فارس به ناو نیمتس نزدیک شده و به تعبیر او عرف و قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. و عربستان و عراق کمیسیون مشترک تشکیل می‌دهند. این بود سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. شبها در کنار شما، رادیو فردا.
خونم برات میخونم از دل تنگم، های لیلا لیلا ای که بعد تو رنگ شادی و من دیگه ندیدم های لیلا های لیلا ای که رفتی و من به آخر زندگی رسیدم های لیلا های لیلا بگو چرا جوونیم و ازم گرفتی های لیلا های لیلا وقتی که من عاشق شدم گذاشتی رفتی های لیلا های لیلا وقتی که من عاشق شدم گذاشتی رفتی های لیلا من میدونم که قدرمو یه روز میدونی های لیلا افسوس که دون سر میرسه فصل جوونی های لیلا برو ولی من میدونم که من میگردی های لیلا رفتی سفر نمیدونی با من چه کردی های لیلا های لیلا دلی دارم که میزنه تو سینه فریاد های لیلا با تو دیگه اون از خدا چیزی نمیخواد های لیلا
مجموعه طنز کاناپه چی به قلم پوریا عالمی توسط نشر مروارید روانه بازار شد. این اثر طنز سیاسی اجتماعی پس از مجموعه آمبولانس چی در قالب 333 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و به قیمت 25000 تومان منتشر و عرضه شده است. پوریا عالمی نویسنده، طنزنویس و روزنامه‌نگار فعالیت مطبوعاتی خود را در سال 1378 با روزنامه نوروز، همشهری و گلاغا آغاز کرد. ستونهای طنز فال قهوه، مادر رجب، کاناپه، نشر اکاذیب، آمبولانسچی و آسانسورچی در مطبوعات مختلف همواره از پرخواننده ترین ستونها بودند. از کتاب‌های پوریا عالمی می‌توان به مجموعه داستان کوتاه نیم ساعت قبل از ساعت 7 و رمان‌های پنجره زودتر می‌میرد، اکونابادی‌ها و مجموعه مصور تفنگ‌بازی اشاره کرد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
A time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Ready? Listen to this show, yeah. Listen to this.
That's how it's said. Not about Sinclair, Charles, Gary Pine. For a man called Cute Me and Stalamon, yes, sir.
Everybody's free.
Got to be free, yeah.
Stop you to
tonight. No girl looks sweet like you tonight. Every man have them eyes on you. Girl, you coming up with me tonight, right? You better believe my words. Girl, a man will do you right.
دلم عسل میخواهم، یک بوسه و بعد از آن بغل میخواهم، کبریت لبت بکش به دینامیتم، گرم از رعت مرد عمل میخواهم، آن هلال گیسوی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن کمان ابروی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن نگاه زیبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن چشم فریبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم. من عاشقم و عاشق سرسر تو هم بی تابم و بی چاره و بدبخت تو هم، ای توبه و ای توبه و هر بار شکست، هر بار شکست و باز در تخت تو هم، آن هلال گیسوی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن کمان ابروی تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن نگاه زیبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم، آن چشم فریبای تو ای جان دلم، جان دلم، جان دلم. کنج لبت، کنج لبت، کنج لبت،
ای وای خدا روش از سر هر کس رود ای وای خدا تا دست تو دوره کمرم میپیچه دین و دلم از دست رود وای خدا آن هلال گیسوی تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن کمان ابروی تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن نگاه زیبای تو ای جان دلم جان دلم جان دلم آن چشم فریبای تو ای جان دلم جان دلم جان دلم
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نقش حنیر دستونت کنجل رنگ شوی که جونی کرده به چشمات عشق بخیال خود از عشق تو سیر منو با خدا به همی قبلم با تو بیر منه بود
دیگه شدون ناکن دیگه شدون ناکن نه 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 نه
گذشتی که تو ادوا بسترو که میسه خسته و دردی که تو ادکه واگرو
چقدر شباد راز روزاد راز چشم با در با که بیه آهونه خاموش مداد از جگر
دیگه شدم نکن دیگه شدم نکن
بر روی خط فردا.
کشور عربستان کشور و مصر و کشورهایی که قطر رو تحریم کردن بسیار کار خوبی کردن و کار به جایی کردن. آقایون مقامات جمهوری اسلامی، شما طالبان رو ببینید که در افغانستان داره شیعان رو قتل عام میکنه به همراه داعش و همون قطر به طالبان جا داده و طالبان نمایندگی داده، چطور شما با قطر رو محکوم نمی کنید؟
آقای روحانی دروغ گفتی، رأی گرفتی از ما مردم ایران، به قدرت رسیدی، حالا منو جات پر نشده شروع کردی به بازداشتای روزنامه نگارا و نویسنده ها و اونایی که مخالفه به شما. دست خوش، دست خوش.
من میخواستم بگم آی حاجی صفی، آی شجایی، به شادی های شما شادیم، به غمگینی های شما غمگینیم. خدا نکنه هیچ موقع غمگین باشیم، ما شما را دوست داریم. من نمیدونم اسرائیل 200 و چند کشور جهان به رسمیت میشناسونه، کشور ما چرا اسرائیل به رسمیت نمیشناسه؟ در اصل کشور خودمون بیشتر از کشورها شاید 80% به رسمیت نمیشناسن. ما شما را دوست داریم.
صدای شما صدای فرداست.
Elle est pas dans le même degré que les vies d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, j'ai nique sa gramme. Prends mon sang pour mon Facebook, moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait la tombe de la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans la gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois.
Elle a le regard qui tue, qui dort. Cheveux longs comme
quand je le suis pas, puis moi je te suis elle, je la suis elle me suit pas.
Elle a le regard qui tue, qui dort, cheveux longs comme qui dort. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a le regard qui tue, qui dort, cheveux longs comme qui dort. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a le regard qui tue, qui dort, cheveux longs comme qui dort. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes.
Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita.
Regarde qui tu dis, quitte. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, chiquita. Elle a le regard qui tu dis.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
میدونم نمیشه که قلبت با من یکیشه، اما نمیدونم که چرا فکرتم همیشه. نمیدونم چی میشه به یاد تو هنوزم، هر جا میرم محاله حرفت نباشه یه روزم. کنارم بیا تو خورشیدی وسط تو میگیره، دلم از غمت میمیره، خیره میشم به عکست تا قلبم آروم بگیره. بدون تو شبیه یه شمعم که رو به بادم، غیر تو و نگاهت تصویری نمونده یادم. کنارم بیا تو خورشیدی وسط تاریکیم، یه عاشق هنوز منتظرت همین نزدیکیم. کنارم بیا بی تو منم و شب و تنهامو، غم داره دنیامو، میدونی دردامو، امروز و فردامو، میفهمی حرفامو، تنها میذاری چرا؟ بیا تا نرم از دست، بیا تا فرصت از بعد از تو احساسم، چش روی دنیا بس غیر از تو با هیشکی نمیشه باشم. بیا